مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. من توی بحثی که امروز خدمت دوستان ارائه خواهم داد، میخوام به یه منظر خاصی از شکلگیری اروپای جدید اشاره بکنم. یعنی در انتهای بحث فقط در واقع مقدماتی فراهم میشه از شکلگیری علوم اجتماعی جدید، یعنی اون عنوانی که این سلسله نشست هایی که دوستان مدرسه نگاه در واقع دعوت کرده بودن از اساتیدی که بیان ارائه بکنن، یه بخشی در واقع تو همون رشته تسبیح ارائه های سایر دوستان شاید قرار بگیره، ولی از این منظر که یه نگاهی به اروپا هست و شکل خاص در واقع به یک معنا جغرافیای اروپا، چه جغرافیای فرهنگی، چه جغرافیای در واقع انسانی و چه جغرافیای طبیعی اروپا، که این باعث شد، باعث یه چیزی به نام تجربه اروپایی شد که بعد متصل شد به پدیداری در واقع تمدن جدید مدرن و عملا جلو افتادن یه بخشی از عالم تحت عنوان اروپای غربی و امریکای شمالی به لحاظ فنی و تکنیکی از بخشای دیگه عالم. مثلا عنوان بحث بنده در واقع تکوین اروپای مدرن هست، منتها منظری که از اون نظر میخوام وارد در واقع شکلگیری اروپای جدید بشم منظر اقتصاد سیاسی هست. مثلا از این نظر با مثلا بحث آقای دکتر قایمینی که در واقع تاکیدشون رو مباحث مربوط به الهیات و تحولات الهیاتی بود، یا بحث آقای دکتر صفار هرندی که تاکیدشون روی عرض کنم خدمت شما یه تعریف جدیدی از انسان یا یک بازخوانی از تعاریف اخلاقی یا باز در واقع خوانی اون چیزی که تحت عنوان علم مدنی یا علم در واقع عملی میشه ازش یاد کرد یا حکمت عملی یاد کرد، یه ذره با این دیدگاه ها فرق داره. از البته به یک معنا مکمل اون دیدگاه هست، یعنی یه جورایی همه این نگاه ها داره توضیح میده که این تحولاتی که توی این 2300 سال اخیر توی عالم غرب اتفاق افتاد بالاخره علتهایی داشته که برخی از این علتها رو میشه در تحولات به یک معنا مادی زیست غربی جست و پیدا کرد و برخی از این علتها رو میشه در تحولات روحی، تحولات ذهنی و تحولات فرهنگی اندیشگی در واقع غربی ها جست. این یه مقدمه. یه مقدمه دیگه این که این بحثی که میخوام این جلسه عرض بکنم در واقع به دو شکل معمولا این بحث رو ارائه میکنن، یعنی حداقل اینجوری بتونم بگم که دو تا نظریه کلان وجود داره در مورد تکوین اروپای مدرن و شکل گیری اروپای مدرن. یه نظریه که نظریه رایجی هست و به یک معنا سنت نوسازی و سنت مدرنیزاسیون هم همین رو میپسنده و میپذیره و خب خیلی هم طرفدار داره تو عالم از 200 سال قبل به این ور، چون خود اروپایی ها تقریبا 200 ساله که متفتن و متوجه این در واقع تفوق تمدنی شدن، یعنی پیش از اون خیلی فاصله زیاد نبود، یعنی قبل از 1800 فاصله خیلی زیاد نبود، ولی تو این 200 سال اخیر فاصله همینطور بیشتر و بیشتر شد. ولی اون دو شکل و دو گونه‌ای که میشه به این بحث ورود کرد و توضیح داد که چرا سرنوشت اروپا این مدل شد، یه راه راهی هست که بعضی از جامعه شناسان، بعضی از تاریخ نگاران و بعضی از تمدن پژوهان رفتن. مثلا شاخص‌ترین کسی که ما تو این نهله میشناسیم یه جامعه شناسی هست به اسم ماکس وبر که احتمالاً دوستانی که یه ذره مطالعات علوم اجتماعی نداشتن با اسمش آشنا باشن. و خب وبر خیلی در واقع از تجربه خاص اروپایی صحبت میکنه و از شیوه خاص در واقع زیست فرهنگی اروپایی صحبت میکنه و خیلی تاکید داره رو ویژه بودن در واقع تجربه اروپایی، یعنی اروپایی چیزی داشتن، انگار یه ویژگی خاصی داشتن که باعث شد که توی دوره از عالم خیلی فاصله زیادی بگیرن و در واقع بگیم پرش بلند تاریخی انجام بدن و به اینجایی که مثلا 1800-1900 رسیدند و تا امروز هم امتداد داشته برسن، یه به اون چیزی که وبرش میگه سرمایه‌داری برسن. یعنی خیلی برای وبر مهمه که چرا اروپا اینجوری شد و آسیا اینجوری نشد، حالا به جز آسیه ما تمدن‌های خیلی معدودی داشتیم دیگه در دوره گذشته، یعنی مثلا امریکای جنوبی و اینها، که امریکا که اصلا قاره امریکا که اصلا تا 1500 تقریبا کشف نشده بود و بخش شمالیش که خب مستعمره شد، بخش جنوبیش هم خیلی فاقد در واقع اون لوازم تکنیکی بود که آسیایی‌ها یا حتی آفریقای شمالی‌ها در واقع ازش برخوردار بودن. مسائل متعددی در واقع استرالیا همینطور، آفریقای جنوبی همینطور، یعنی یه بخش خیلی خاصی از عالم که از بهش در واقع میشه گفت اوراسیا هست که این تحولات خیلی جدی و تمدن‌های بزرگ توش در واقع گسترده شدن. در واقع آسیای بخشی از شمال آفریقا و اروپای امروزی هست. خب مدل توضیح دادن وبر اینجوری هست که تاکید میکنه که آقا یه ویژگی‌های خاصی اروپایی ها داشتن، یک عزم خاصی داشتن، یه نگاه مذهبی خاصی داشتن که باعث شد که ما با تجربه خاص و ویژه اروپا، یا بگیم در واقع دقیقا اون دینامیسم اروپایی، اون پویایی تمدنی اروپایی روبرو بشیم. یه نگاه اینه که اون وقت ذیل این نگاه وبری یا این نگاهی که بعضیا حالا تحت عنوان نگاه یوروسنتریستی یا نگاه اروپا مدارانه و اروپا محورانه یا نگاه شرق شناسانه در واقع یاد میکنه نظرش، خیلی ادبیات در واقع مفصلی تولید شده هم تو جهان غرب هم تو جهان اسلام، یعنی و هم تو شرقی ها، حالا نه فقط اسلام، توی شبه قاره، تو چین، توی جاهای مختلف، تو افریقا. این نگاه نگاهی هست که نگاه ما چگونه ما شدیم، نگاه چگونه غرب پیش رفت و خلاص شرق درجا زد یا درماند، این نگاه نگاه خیلی پرطرفداریه و نگاه عملا خیلی پر ادبیاتی هم هست، یعنی خیلی رو این نگاه کار شده. یه نگاه بدیلی هم وجود داره. حتی این نگاهایی که میخوام بگم ممکنه بعضی بگن 3 تا نگاه 4 تا نگاه، من حالا تلاش میکنم رو 2 تا نگاه چیز بکنم، ولی میشه در واقع فراتر از اینها رفت. من میخوام اون مقصم رو اون ویژه بودن تجربه اروپایی یا غیر ویژه بودن تجربه اروپایی بخونم. یعنی مقصم بحث من اینه که آیا تجربه اروپایی تجربه ویژه‌ای بود یا نه. یه سری علل و عواملی دست به دست هم دادن که اتفاقا خیلی هم قصد اروپایی‌ها نبود، ولی نتیجه ناخواسته این در واقع تحولات این شد که اروپا در ادامه در واقع جدال بین تمدن‌های بزرگ پیش افتاد به لحاظ فنی از بقیه تمدن‌ها. پس نگاه اول نگاه اروپا مدارانه هست که تو این نگاه مثلا میگن آقا تاریخ رو اینا تک خطی می‌بینن و قائلن که تاریخ یه روند خیلی خاصی طی می‌کنه. مثلا اونجوری که آگوست کونت میگفت یه دوره‌ای اقوام در واقع نگاه‌های الهیاتی به عالم دارن، توی دوره‌ای نگاه‌های عرض کنم خدمت شما نگاه های چیز دارن، نگاه های فلسفی و متافیزیکی به عالم دارن، و توی دوره ای هست که بشر از اون خواب غفلت نگاه تئولوژیک و نگاه متافیزیک بیرون میاد و میفهمه که عالم چیزی جز همین مواد عینی محسوس متشخصی که در بیرون میبینه و احساس میکنه و آزمایش میکنه نیست، و اون نگاه پوزیتیویستی و نگاه اثباتگرایانه در واقع هست که تقویت میشه. خلاصه این که تو این نگاه تک خطی کل در واقع تمدن‌ها و کل بشر یه سرنوشت مشترکی داره. تو این سرنوشت مشترک همه انگار دارن اون الگو و آرمان و ایدئال اروپایی رو دنبال میکنن، منتها بعضیا موفق‌تر میشن، میشن اروپای امروزی، بعضیا درجا میزنن، به بنبست میرسن، به انسداد میرسن، به انحطاط میرسن، میشن مسلمین، میشن شرقی ها، میشن چینی ها، میشن هندی ها. یعنی نظریه های انحطاط ذیل همین ادبیات در واقع یوروسنتریستی وبری در میاد. البته من نمیخوام انکار بکنم اهمیت نظریه های انحطاط رو، نمیخوام انکار بکنم در واقع مفید بودن نظریه های انحطاط رو، منتها نظریه های انحطاط یا انحطاطی دیدن در واقع رشد تمدن در شرق یا انحطاطی دونستن در واقع اصلا شیوه تولید در واقع شرقی یا شیوه زیست شرقی یا شیوه در واقع فناورانه شرقی میتونه خیلی کمک کنه به ما که از خواب غفلتی که بالاخره دوره نسبتا طولانی به ویژه توی قاجار، دوره قاجار ما گرفتارش بودیم، بیرون بیایم و خلاصه بیدار بشیم. ولی در این حال نباید مانعی بشه که ما بتونیم نگاه‌های بدیل رو به تحولات تمدنی و تحولات تاریخی داشته باشیم و بفهمیم که آقا این ویژه بودن تمدن اروپایی میشه به جور دیگری هم خانشش کرد، جور دیگری هم در واقع این رو دید. اون نگاه بدیلی که میخوام ازش صحبت بکنم این نگاه هست که میخوام این جلسه عرض بکنم و خیلی تحت تاثیر در واقع کار یکی از در واقع مورخین عرض کنم خدمت شما غربی هست به نام خانم پاتریشیا کرون که در واقع دو تا کتابش اگه اشتباه نکنم دو تا کتابش حد اقل من دیدم ترجمه شده، ایشون فکر کنم انگلیسیه اصالتاً و یا شاید آره فکر کنم انگلیسی باشه و کتابش هم دو تا از کتابش حد اقل تو فارسی من دیدم. یک کتاب داره در مورد در واقع تحول اندیشه سیاسی در جهان اسلامه که از دوره مثلا پیش از اسلام شروع میکنه یا از دوره اسلام شروع میکنه و میاد جلو مثلا نهلهای مختلف اندیشه سیاسی رو میگه. یک کتاب دیگه هم داره در واقع تمدن‌های پیشاصنعتی یا جهان پیشاصنعتی، عنوان کتاب تقریبا این هست که تو این کتاب دومش که کتاب خیلی چیزی هم هست، خیلی عمومی هم هست، یعنی برای عموم مخاطبان نوشته نه برای دانشجویان تاریخ جامعه شناسی یا علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی اینها، لذا هیچ ارجاعی تو کتابش نداده، یعنی تو مقدمه کتاب گفته که من اساسا نمیخوام به شیوه دانشگاهی و آکادمیک بیام ارجاعات مفصل و فراوان بدم و خوندن کتاب رو دشوار بکنم، ولی چون شخصیت کرون شخصیت پژوهشگر و دانشگاهی هست آدم مطمئنه که ارجاعات داشته ولی ارجاعات رو در واقع حذف کرده و در نسخه نهایی کتابش در واقع این ارجاعات رو نیاورده. این نگاه بعدی رو کرون تو این کتاب مطرح میکنه، من واقعیتش جای دیگه ندیدم این نگاه رو، ولی نگاهی هست که طرفدارای کمتری داره، ولی یه نگاه جایگزینی هست که خیلی اعاده حیثیت میکنه از اشکال دیگه تمدنی و خیلی کار ما رو راحت میکنه تو تحلیل تمدنی، به این معنی که برای ما روشن میشه که آقا بقیه تمدن هم خیلی ظرفیت خوبی برای پویایی داشتند، منتها به چه دلایلی و به چه شرایط ساختاری یا ذهنی یا در واقع مادی توی دوره ای به این رشد سرمایه دارانه ای که غربی ها رسیدند نرسیدند و پس از صنعتی شدن، یعنی پس از اینکه وارد چرخه صنعتی شدن شدند دیگه نزاع و جدال تمدنی خیلی فاصله داشت از اون نزاع و جدال تمدنی پیشا صنعتی شدن، یعنی اون پویایی که ما تا قبل از صنعتی شدن دنبال می‌کردیم این امکانو میداد که یه تمدنی که مثلا 50 سال یا 100 سال از تمدن دیگه عقب‌تر هست بتونه خودشو برسونه، چون تحولات تمدنی قطعی و به شدت آرام پیش می‌رفت، ولی بعد از صنعتی شدن دیگه این اتفاق نمی‌افتاد و بعد از صنعتی شدن این خلاصه مواجهه تمدن‌ها و این نزاع بین تمدن‌ها خیلی با دور تند، انگار یه فیلمی که رو دور تند داریم مشاهده می‌کنیم، خیلی سریع اتفاق می‌افته و سریع گذر می‌کنه. خلاصه عرض کردم که چکیده مباحثی هست که کرون تو پاتریشیا کرون تو این کتاب در واقع جوامع پیشا صنعتی یا چیز جوامع مثلا ماقبل صنعتی در واقع عرضه می‌کنه. خب این از مقدمات بحث. اگر بخوام بگم که چه ویژگی‌هایی داشته در واقع اروپا که بعد رسیدیم به اروپای قرن 18 و 17 هم، باید بریم از در واقع قدیمی‌ترین دوره فرهنگی اروپا شروع بکنیم که خب قدیمی‌ترین دوره فرهنگی اروپا رو در واقع معمولاً نویسندگان از دوره یونانیان در واقع مثلا 5 قرن 6 قرن پیش از میلاد مسیح شروع می‌کنن، اون موقعی که متن مکتوبی حداقل از ادبیات هلنیستی و ادبیات یونانی به ما رسیده. خب یونان جنوب اروپا هست و خیلی کشور متمدنیه در زمان خودش، یه چیزی داره، یه در واقع رقابت تمدنی خیلی گسترده‌ای داره با شرق خودش که در واقع امپراتوری پارس و ایران هست و در این حال خیلی به شدت فرهنگ ویژه‌ای داره که این باعث شده که یه بخشی از در واقع علوم و معارف بشر توی کل تقریبا این 20 قرن 20 و چند قرن بعد از در واقع ارسطو گرفتار این شخصیت‌های مهم یونانی مثل سقراط و در واقع افلاطون و ارسطو بشه که اوج اینا ارسطو در واقع معلم اول شناخته میشه تو سنت محدقه بشه، معلم اول و هم مسلمین و هم در واقع حکمای ما خیلی تأثیر پذیرفتن و خیلی وامدار ارسطو و افلاطون هستن و هم غربی‌ها چه به واسطه ترجمه‌ای که از مسلمین اتفاق افتاد چه به واسطه ترجمه‌ای مستقیمی که بعداً یعنی بعد از اینکه یه بالاخره یه تحولات به یک معنا فرهیختگی تو اروپا اتفاق افتاد از قرن 12 و 13 به این ور، خودشون مستقیماً رفتن به متون یونانی و بازخوانی کردن متون یونانی رو، کتب ارسطو رو در واقع ترجمه کردن و اینم تحولات تمدنی بر کمک کرد به شکل گیری در واقع، یعنی کمک کرد به یک معنا نگاه‌های روی زمین آوردن نگاه‌هایی که خیلی سمت آسمان بود یا عینی کردن نگاه‌هایی که خیلی ذهنی بود. به هر حال توضیحات مختلفی برای تحولات تمدنی در غرب وجود داره. من الان خیلی نمی‌خوام برم سمت اون توضیحاتی که بچه ذهنی یا بچه در واقع ارزش و فرهنگی اندیشه غربی رو پررنگ می‌کنه. می‌خوام بیام روی زمین در واقع تحولات عینی و مادی و خلاصه محسوسی که اروپای امروزی رو سامان داد. خب ما بعد از در واقع ظهور حضرت مسیح توی منطقه در واقع اورشلیم، مسیحیان در اثر اتفاقاتی که اون موقع اختلافی که بین در واقع پادشاه بین در واقع روم و اورشلیم افتاد و اینا اون فرماندار در واقع تحت منصوب از طرف امپراتوری روم رو اخراج کردن، عملا وارد مواجهه بعد از حضرت مسیح این سال مثلا 60-70 میلادی وارد مواجهه با امپراتوری روم شدن و امپراتوری روم عملا با خاک یکسان کرد اورشلیم رو و این باعث شد که مرکز مسیحیت از اونجا منتقل بشه به غرب، از شرق، از در واقع اون بخش جنوب غربی آسیا منتقل بشه به یه جورایی اروپا یا مرکز یا پایین اروپا، یعنی تو روم. و عملا کلیسای واتیکان، کلیسای روم، کلیسای در واقع سن پیتر روم بنیاد گذاشته شد و این روم یواش یواش تو تحولات بعدی تبدیل شد به مرکز مسیحیت اروپایی. این که چه تحولاتی اتفاق افتاد خیلی مهمه، من نمیرسم الان اشاره بکنم که چی شد که روم اهمیت پیدا کرد، ولی اجمالا ما اینو میدونیم که روم وامدار یک در واقع جمهوری رومی بود که پیش از در واقع تولد حضرت مسیح بود و بعد از تولد حضرت مسیح هم تا 3 قرن تقریبا تا حدود سال 300 میلادی اینها در واقع به همون دین پاگانیستی و دین در واقع مشرکانه خودشون پایبند بودن و مسیحی‌ها خیلی قدرتی نداشتن تو تمدن غربی، هرچند کلیسا داشتن، از این آزادی عمل نسبی برخوردار بودن ولی قدرتی نداشتن. تقریبا 313 از 300 از اوایل در واقع قرن 4 میلادی به اینور مسیحی‌ها یواش یواش بستگی پیدا می‌کنن تا زمانی که در واقع دین مسیحیت تو نیمه قرن 5 در واقع 4 میشه دین رسمی اروپای در واقع رومی و امپراتوری روم عملا دین مسیحیت رو رسمی میکنه. بعد از این اتفاق به فاصله مثلا شاید 50 سال امپراتوری روم شکست میخوره از اقوام شمالی خودشون، اقوام فاقد تمدن یا اقوام روستایی یا اقوام کوچنشین یا اقوام کوچگرد، از همین آلمانی های امروزی، یعنی اقوامی که از شمال حمله کردن به روم و اون موقع بهشون گفتن بربر. تو همه کتابام به اینا میگن بربر، یعنی بربر فقط به مثلا اقوام ضد یونانی، غیر یونانی یا سیاپوست یا مثلا اینها اطلاق نمی‌شده. توی تمام در واقع تواریخ اروپا نگاه بکنید اقوامی که حمله کردن از شمال به در واقع امپراتوری روم، چون اقوام فاقد در واقع حکومت متمرکز، اون فرهنگ گسترده امپراتوری اینها بودن، بهشون گفتن اقوام کم تمدن یا اقوام بربر. خب همین اقوام کم تمدن تونستن یه امپراتوری خیلی عظیمی به اسم امپراتوری روم رو شکست بدن و این باعث به یک معنا اضمحلال امپراتوری روم غربی شد. یعنی روم غربی از روم شرقی عملا تفکیک شد. مرکز حکومت رفته بود قبل از این توی روم شرقی و تو قسطنطنیه مستقر شده بود و شکست در واقع روم غربی عملا به معنای این بود که ما قدرت سیاسی واحد متمرکز رو تو اروپای غربی از دست میدیم و اروپای شرقی بود که این قدرت متمرکز رو کماکان تو قسطنطنیه تو استانبول امروزی در واقع تونست تا 1000 سال بعد، یعنی تا نزدیک 1500 که توسط در واقع مسلمین فتح شد، حفظ بکنه. خب در نبود در واقع قدرت متمرکز سیاسی در روم غربی عملا کلیسای کاتولیک بود که تو روم غربی شد قدرت یک پارچه ساز و لذا در این دوره، یعنی تقریبا از قرن پنجم به این ور، از قرن پنجم به این ور اروپا 3 تا به یک معنا مبدأ فرهنگی تمام در واقع به یک معنا بگیم منبع تمدنی، منبع فرهنگی رو در واقع برای خودش میتونست داشته باشه. یکی فرهنگ مسیحی بود. خب اروپا مسیحی شده بود و یک دست هم مسیحی شده تو در واقع اروپای رومی و بعد از اینکه اقوام مهاجم، یعنی همین بربرها از شمال حمله کردن به روم، اونها هم مسیحی شدن. همون که مغول‌ها که مثلا به ایران حمله کردن یواش یواش مسلمان شدن، اقوام کم تمدن شمال اروپایی هم که حمله کردن به روم یواش یواش مسیحیت رو پذیرفتن و این دین مسیحیت عملا دین کل اروپا شد. علارغم اینکه امپراتوری واحد و متمرکزی دیگه وجود نداشت، ولی دین در واقع در نبود اون قدرت متمرکز و کلیسای کاتولیک در نبود اون قدرت متمرکز سیاسی تبدیل شد به قدرت مرکزی اروپای غربی، یعنی قدرتش همیشه یه سرگردن از قدرت امپراتوری ها بالاتر بود. البته این به این معنا نبود که پاپ میتونه شخصا خودش مثلا حاکم و در واقع جلب بکنه یا تعیین بکنه و اینها، نه، حکمرانان در واقع محلی یا شاهان در اروپا اینا همیشه یه تعامل مثبتی سعی میکنن با پاپ داشته باشن، چون عملا یک پاپ بود و ده ها و بعضی اوقات صد ها در واقع حکمران محلی در اروپا. ما تو اروپا به جز یه دوره خیلی کوتاهی، دوره شارلمانی به مرکزیت فرانسه تو قرن در واقع 8 و 9، تجربه به یک معنا امپراتوری رو نداشتیم. یعنی اروپا به شدت به لحاظ سیاسی چی بود؟ تکه پاره بود. یعنی هر بخش کوچیکیش توسط یه حکمران محلی، یک پادشاهی، یک در واقع شهریار، یک حکمرانی در واقع، یک کنتی، یک لوردی، یک خانی در واقع حکومت میشد و اداره میشد. خب میدونید که اگه بخوایم در واقع تفاوت به یک معنا بوم شناختی اروپا رو با جاهای دیگه اوراسیا، حالا ما الان با استرالیا و امریکا کاری نداریم، چون امریکا که خب هیچ ارتباط تمدنی مشخصا اثبات شده ای تا قبل از کشف این قاره نداشت با جاهای دیگه عالم و ظاهرا تمدن پیشرفته خیلی نداشت، و افریقای جنوبی هم تقریبا همینطوره، یعنی افریقای مرکزی و افریقای جنوبی تقریبا همین به شدت در واقع از اشکال تمدنی مثل هنر، مثل خط، مثل در واقع ادبیات و اینها به دور بود. میمونه همین بخشایی که عرض کردم، یعنی اوراسیا، اروپا، بخشای شمالی آفریقا و قاره وسیع یا قاره کهن آسیا. تو این مناطق اون بخشی که زمین‌های به شدت به هم پیوسته‌ای داشت، که این پیوستگی زمین‌ها عملاً پیوستگی فرهنگی مسیحی رو هم داشت، این کجا بود؟ این قاره اروپا بود. یعنی کشورهای امروزی اروپا یا قاره در واقع امروزین اروپا تشکیل شده از این سری مناطقی بود که اینا اولا خب خیلی سرسبز بودن، ثانیاً مسئله آب عمدتاً نداشتن، در این حال زمین‌ها نسبتاً پیوسته بود، یعنی مثلا یه بیابان خیلی بزرگی مثل صحرای آفریقا یا مثلا کوهستان‌های در واقع بخش در واقع مرکزی و بخش جنوبی آسیا، یا مثل در واقع کویرهای بزرگی که تو ایران خودمون تو فلات ایران وجود داره، تو اروپا عملا وجود نداشت. و این پیوستگی زمین عملا پیوستگی فرهنگی و پیوستگی به قول دورکیم در واقع گفت این افراد در واقع وقتی جامعه جمعیتش زیاد میشه تراکم اخلاقی جامعه بالا میره، اینجا هم یه تراکم اخلاقی خیلی بالایی تو اروپا داشتیم. یعنی افراد توی در واقع اون مناطقی که زیست میکردن اولا زمین ها به هم پیوسته بود، ثانیا خیلی امکان خوبی برای کشاورزی داشت، ثالثا این زمین ها به شدت پربار بودن و پویا بودن و خیلی هم گرفتاری رسوندن آب و اینها نداشتن، یعنی آبرسانی به این زمین ها خیلی در واقع آسان بود. یعنی این عناصری که من تو این اسلاید نوشتم، یکی پیوسته بودن زمین ها، یکی میراث بردن در واقع ترکیبی از فرهنگ مسیحی و رومی و یونانی، این ویژگی اروپایی ها بود. توی آسیا ما یه بخشی بودن که در واقع فرهنگ کنفوسیوسی داشتن، یعنی چینی ها و اینها، یه بخشی از همین اینها فرهنگ بودایی پذیرفتند نزدیک مثلا 2000 سال قبل، و یه بخششون که فاقد فرهنگ بودن، مثل به معنای در واقع جدید کلمه، معنای این که در واقع ادبیات و بوروکراسی و عرض کنم خدمت شما مظاهر فرهنگی داشته باشن، اقوام در واقع شمالتر یا شمال در واقع شرق اروپا یا همین آسیا، یعنی همین مغول هایی که در واقع کل این قاره رو در تونستن بگیرن، کل بخش غربی این قاره رو تونستن بگیرن، اینا اقوام کم فرهنگ یا کم تمدن بودن. در این حال اروپا اینجوری نبود که حاصل خیز ترین زمین ها رو داشته باشه، یعنی حاصل خیز ترین زمین ها معمولا زمین های کنار رودخانه های بزرگ بودن، مثل نیل و مثل فرات و دجله و سند و یانتسه و اینها، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که فقط اطراف این رودخانه ها بود که خیلی حاصل خیز بود، مناطق دیگه که از این رودخانه ها فاصله می گرفتی، چون آسیا خیلی قاره وسیع و گسترده ای است با کوهستان های خیلی در واقع سرد یا خیلی غیر قابل سکونت، یا با بیابان های خیلی گرم و خشک مواجه می شد. اروپا جز بخش هایی که در واقع بخش های کوهستانی عمده اروپا، یعنی منظورم قسمت خیلی شمالی مثل سوئد و اینها نیست، این جایی که اسکیمو ها هستن، ولی عمده اروپا در واقع قاره‌ای بود که هم به لحاظ آب یک دست قاره در واقع سیرابی بود و مسئله رساندن آب نداشت و هم زمین‌های نسبتاً مثل همی داشت. یعنی خیلی آمادگی خوبی اروپا داشت برای کشاورزی. اروپا خیلی تمدن مهیایی بود برای کشاورزی. در این حال جالب بدونید علارغم اینکه این زمین‌ها خیلی خوب بودن و مهیا بودند و علارغم اینکه فرهنگی یک پارچه نسبتاً اروپا داشت از قرن 4 به این ور، ولی تراکم جمعیتی اروپا اساساً قابل قیاس با تراکم جمعیتی شهرهای پیشرفته اوراسیای، یعنی به جز اروپا نبود، یعنی مثلا قاهره یا مثلا نیشابور یا مثلا شهرهای بزرگ چین، اینا مثلا شاید نسبت 1:10 داشتن. یعنی مثلا نویسنده مثلا کرون با قاهره مقایسه کرده مثلا شهرهای، فرض کنید هلند رو که جزو شهرهای در واقع پیشرفته و پرجمعیت اروپای شمالی محسوب می‌شدن، این گفته مثلا 1/10 بوده تراکم، یعنی مثلا تو یک منطقه معین جغرافیایی مثلا تو یک هکتار یا تو یک متر در واقع مثلا کیلومتر مربع، اگر مثلا 80 نفر تو اروپا زندگی می‌کردن تو همون زمان 800 نفر توی عرض کنم خدمت شما قاهره زندگی می‌کردن. خب این پر جمعیت بودن در واقع مناطق تمدنی در شرق هم امتیاز بود و هم مشکل. حالا امتیاز بود از این نظر که خب نیروی کار رو فراهم میکرد، نیروی کار ارزان قیمت رو فراهم میکرد، میتونست باعث توسعه کشاورزی و توسعه در واقع کارهای پیشا صنعتی بشه، ولی در این حال مسئله هم به وجود میارد، اون مسئله در واقع مالتوسی هست که حالا در ادامه بهش اشاره میکنه. در این حال این سیراب در واقع مسئله که اروپایی‌ها داشتن و مسئله آب نداشتن باعث می‌شد که کشاورزی‌هاشون مثلا کشاورزی باشه که ما بهش میگیم دیم در واقع، یعنی اینا خیلی مسئله رساندن آب نداشتن، مدیریت آب خیلی براشون آسون بود، یعنی زمین‌هاشون عمدتاً با باران آبیاری می‌شد. حد اکثر این بود که باید جلوی باران‌های سیل‌آسا رو می‌گرفتن که اینا خیلی زیاد نبود، یعنی باران‌های سیل‌آسا عمدتاً در مناطق کویری یا مناطق در واقع حاره و اینا اتفاق می افت. اروپا خوشبختانه، یعنی از بخت خوب، خیلی از این مناطق برخوردار نبود و نداشت از این. یه مسئله دیگه که داریم اختراع گاواهن و شیوه های جدید شخم زدن بود که تقریبا تو قرن 7 ابداع شد و تا 2-3 قرن بعد کل اروپا در واقع شیوه های جدید رو یاد گرفته بودن. این نکات رو عرض کردم که بگم اروپا خیلی خیلی تمدن مناسبی بود برای کشاورزی، یعنی شاید در مقایسه با جاهای دیگه عالم تو همین اوراسیا، تو همین آسیا و در شمال آفریقا و اروپا مناسب ترین جا که به یک معنا پایدار ترین جا هم محسوب میشد برای تمدن کشاورزی اروپا بود. و خیلی عجیبه، یعنی عجیبه که کشاورزی ترین تمدن و مناسب ترین تمدن برای کشاورزی چرا انقدر شهرنشین و انقدر صنعتی شد، در حالی که در مقابل تمدن‌های دیگه که در واقع خیلی کشاورزی نبودن به اندازه اروپایی‌ها، یا مسئله در رساندن آب داشتن، یا امپراتوری‌های خیلی بزرگی داشتن. ببین اروپا تو قرن 4 دیگه فاقد امپراتوری بزرگی، فقط تو قرن 8 و 9 یه بخشی از قرن 8 و بخشی از قرن 9 به مرکزیت فرانسه امپراتوری شارلمانی وجود داره. بعد از این ما با در واقع کنت نشین، با اشراف نشینی‌ها و شهریاری‌های خیلی کوچیک، یعنی توی دوره‌ای تو آلمان شهریاری نشین و اینها دارن توی زندگی میکنن و حکمرانی محلی دارن و هیچ دولت بالاسری وجود نداره، هیچ حکمران فراتر از اینها وجود نداره، یعنی انگار ما یه سری شهرهای خیلی بزرگ داریم تو اروپا، در حالی که سمت در واقع شرق، یعنی تو چین، توی هند، توی ایران، ما امپراتوری‌های خیلی بزرگ و گسترده داشتیم که شاید یکیشون اندازه مثلا بیش از نیمی از اروپا در واقع وسعت زمینیش بود. اصلا این خیلی عجیبه که جاهایی که به لحاظ تمدنی خیلی پیشرفتن، به لحاظ سیاسی خیلی پیشرفتن، چی میشه که در واقع بعدن از مثلا قرن 16 و 17 به بعد یه مقدار عقب میفتن به لحاظ تمدنی از اروپایی‌ها. باز اگه بخوایم در واقع جنبندی این بحث زمین و اهمیت زمین و کشاورزی رو توی اروپا بگیم، به لحاظ فرهنگی من عرض کردم در واقع اون سه تا ویژگی، یعنی مسیحیت، فرهنگ رومی و فرهنگ یونانی، یک پارچگی نسبی رو برای اروپایی‌ها فراهم کرده بود. در این حال جنگ‌های صلیبی این رو یه ذره تقویت کرد. جنگ‌های صلیبی رو کل آسیایی‌ها که باش درگیر نبودن، عمدتاً سلجوقی‌ها باش درگیر بودن، یعنی با مرکزیت در واقع ایرانی‌ها و در واقع عراقی‌ها و در واقع شام‌ها توی بخش‌های جهان اسلام در واقع باش درگیر بودن. و این یک پارچگی فرهنگی و سنتی رو کل آسیا نداشت، یعنی ما تو آسیا چند فرهنگ مختلف خیلی کهن داشتیم، ولی تو اروپا عملا این سه تا با هم پیوستن، این فرهنگ رومی، فرهنگ یونانی و فرهنگ مسیحی با هم دیگه یک پارچه شدن و همین امروز هم برای اروپایی‌ها خیلی مهمه، پیشینه یونانیشون در این حال پیشینه لاتین و یونان در واقع رومیشون براشون مهمه و در این حال فرهنگ مسیحیشون براشون مهمه، هرچند که مسیحیت اروپایی خیلی سکولار شده ولی بازم شما اعیاد و مناسک و مراسم مختلفی که فاقد الان معنویت دیگه ولی شکلش در واقع باقی مونده، این همه برمیگرده به اعیاد کلیسایی و اعیاد مسیحی. یه ویژگی، یه برد دیگه که اروپایی‌ها داشتن و اونم به خاطر به یک معنا محصور بودن این قاره هست و کوچیک بودن این قاره هست، این بود که به جز همین دوره قرن چهارم که عرض کردم اقوام نیمه متمدن حمله کردن، یعنی اروپای بعد از مسیحیت فقط دوره قرن چهارم و پنجم یه ذره به ویژه قرن پنجم که در واقع روم غربی اصلا پاشید مورد تعرض اقوام نیمه متمدن قرار گرفت، ولی بعد از این اینها خیلی مشکل به این مدلی نداشتن، این اصلا اقوامی نبودن، یا اقوام فاقد تمدن یا کم تمدنی نبودن که اینها رو مورد تعرض قرار بدن، ولی تو آسیا بودند، یعنی تو آسیا به دلیل وسعت جمعیتی از یک طرف، وسعت سرزمینی از یک طرف و کوهستانی بودن و صعب العبور بودن و بیابانی بودن هم از یک طرف دیگه، امکان شکل گیری اقوام کوچگرد، اقوام مهاجم، اقوام در واقع شکارگر و کسایی که به شکل در واقع قبیله‌ای و کوچگردی زندگی میکنن و معمولا هم خوی تندی دارن و جنگجویان و قدرتمندی هم هستن به قول در واقع ابن خلدون، این رو توی تمدن آسیایی امکانش فراهم شد و یه بخشش همین زمین‌های اروپایی‌ها و زمین‌های آسیایی‌ها بود، یعنی تو آسیا ما زمین‌های کوهستانی داشتیم که تو این کوهستانی‌ها اقوام کوچگرد و اقوام مهاجم خیلی بیشتر حضور داشتن، خیلی نمیتونست یه امپراتوری بیاد مثلا بر سلطه پیدا بکنه بر بیابان‌ها یا بر کوهستان‌ها، چون اصلا بیابان و کوهستان نمیشد مالیات بس بهش، نمیشد نظارت کرد بهش، یعنی فقط تو دوره دولت ملت مدرن تو قرن 19 به این وره که دولت‌ها و کشورها و دولت ملی شکل گرفتن و امکان سلطه بر همه جای کشورشون رو دارن، قبل از این واقعا امکان سلطه فقط بر مناطق متمدن و مناطق به یک معنی آباد سرزمین‌ها وجود داشت. خب چین، هند، جنوب غرب آسیا، اینا خاورمیانه، یعنی در واقع توی ادوار مختلف در معرض هجوم اقوام نیمه متمدن بودن و سابقه شما میدونیم، یعنی مهمترین اینها و خانمانسوزترین اینها عملا حمله مغولان بود که اینا تا نزدیک اروپایی هم رفتن، ولی عملا این ایران و ترکیه امروزی در واقع مانع رسیدن اینها به اروپا میشه. خب یه ویژگی دیگه‌ای که شرقی‌ها داشتن و غربی‌ها فاقدش بودن، ویژگی قبیله‌گرایی و خویشاوندگرایی و به یک معنا عشیره‌گرایی هست که این هم توی در واقع تمدن‌های اسلامی، در واقع تو تمدن اسلامی وجود داشت، هم توی در واقع چینی‌ها وجود داشت، ولی اروپایی‌ها خیلی این توشون در واقع بود، توی مثلا ژرمن‌ها بود، تو بخشای از شمال اروپا بود، منتها این دوام پیدا نکرد، تداوم پیدا نکرد، یعنی یه بخشش همین اقلیمشون بود که مناسب کوچگردی نبود و کوچگردی و قبیله نشینی خیلی مناسب همین رویکرد در واقع عشیره‌ای و رویکرد خاندانی. تو رویکرد عشیره‌ای و خاندانی ببینید اتفاقی که میفته اینه که فردیت خیلی کم میشه، یعنی افراد ذوب در اون در واقع قوم و عشیره و اون به یک معنی خاندان خودشون هستند و امکان از یه طرف خیلی خوبه، امکان کجروی نمیده به افراد، از یه طرف خیلی بده، امکان آزادی عمل هم نمیده، یعنی شما محکومید به همون چیزی که پدران براتون خواستن، محکومید به همون چیزی که در واقع بزرگان و ریش سفیدان قبیله و اون خاندان برای هر کسی میخوان، لذا آزادی عمل خیلی کمه، به همین معنی پویایی هم کمه، یعنی هر کسی شغل پدرش رو دنبال میکنه، هر کسی همون راهی رو میره که قبیله میخواد و هر کسی خلاصه همون آیین رو بزرگ داشت میکنه که در واقع قبیله میخواست، امکان پویایی خلاصه خیلی تو این مدل کم میشه. یه نظریه هم البته اینه که کلیسا هم خیلی موافقه در واقع قبیله گرایی نبود، دلیلش هم این بود که کلیسا قبیله و خاندان و عشیره رو رقیب خودش احساس میکرد و لذا خیلی با قبیله گرایی اینها مخالفت کرد. خب اون چیزی که به جای قبیله گرایی توی اروپا خیلی توسعه پیدا کرد تا اینجا تقریبا معلومه چی بود. در واقع یه مدلی از تمدن کشاورزی زمین محور بود که بهش میگن چی؟ بهش میگن فئودالیسم. در واقع تجربه خاص اروپا یه چیزی رو پدید آورد که بهش میگن فئودالیسم. و توی این فئودالیسم بخش‌های مختلف اروپا تقسیم شده بودن به تک زمین‌های کوچیک و بزرگی، توسط زمینداران کوچیک بزرگ در واقع اداره میشد و این زمینداران کسانی بودند که خدم و حشمی برای خودشون داشتن. اینا تو در واقع توی مثلا برج ها، توی مثلا قلعه های خودشون زندگی میکردند و برای خودشون ارتش داشتن، برای خودشون کارگزار داشتن، برای خودشون در واقع مالیات بگیر داشتن، برای خودشون دیوان و دفتر و دستک داشتن و برای خودشون رعیت داشتن، رعیتی که روی زمین کار میکردند و فاقد زمین بودند و زمین از آن در واقع این مالک‌ها بود. خب این رو داشته باشید، من یه اشاره دوباره به فئودالیسم خواهم کرد. الان میخوام بیام به ویژگی فرهنگی در واقع اروپایی که داره شیوه جدید زیست اروپایی‌ها رو تحت تاثیر قرار میده اشاره بکنم و دوباره میخوام یه برگشت داشته باشم به فئودالیسم و بگم این فئودالیسم چه اثری رو داشت توی تحولات بعدی اروپا. ما یه الگویی رو داریم توی کشورهای اروپایی که امروز مشهور به الگوی ازدواج اروپایی، و این الگوی ازدواج اروپایی خیلی شبیه الگویی هست که همین امروز تو دوره جدید در واقع مرسوم هست. ببین الگوی ازدواج پیشاصنعتی، الگوی ازدواج کلاسیک چه الگویی بود؟ الگویی بود که خانواده‌ها یه زن و یک در واقع مرد رو که معمولا در سنین در واقع بعد از بلوغ بلافاصله در واقع اینها رو با هم، یعنی به معنی اینکه میتونستن یک در واقع کاری بکنن، به معنی اینکه میتونستن بچه دار بشن، اینها رو با هم در واقع پیوند میدادن و در این حال کمکشون میکردن که این خانواده شکل بگیره و رشد بکنه. نکته که وجود داره اینه که خانواده خیلی زود شکل میگرفت و تعداد افراد خانواده خیلی زیاد میشد، خیلی زیاد در واقع خانواده ها پر جمعیت بود. وجود مختلفی هم داشت، اینکه خب مرگ و میر کودکان خیلی زیاد بود، یعنی از هر مثلا 10 تا بچه‌ای که متولد میشد 5 تا 6 تاش در واقع در کودکی میمرد، یا مادرانشون از هر 10 تا مادری که زایمان میکرد مثلا 7 تاش زنده میمون 3 تاش میمرد، همچین وضعیتی بود تا قبل از قرن 20. و نیاز به نیروی کار وجود داشت، نیروی کار رو هم معمولا خانوادگی اداره میشد این در واقع مناطق، ولذا خاندان ها باید رشد میکردن تا بتونن نیروی کار ارزان قیمت یا در واقع خاندانی تامین بکنن. ولی به شکل در واقع عجیبی که این حالا خیلی قابل به آسونی قابل توضیح نیست، ولی مشخصه که این الگو از کجا اومده. در واقع الگویی که از عمدتاً هم از آلمان ها از جرمن ها اومده بود، این یواش یواش تبدیل شد به الگوی رایج کشورهای اروپایی و این الگو الگوی تأخیر انداختن ازدواج بود. یعنی ازدواج ها در واقع آلمان ها به تأخیر می افتاد و این الگوی قوم در واقع، چون جرمن ها قوم در واقع پیروز امپراتوری روم غربی بودن، یواش یواش الگوی ازدواج جرمنی هم تبدیل شد به الگوی رایج کل اروپا. خب تو این مدل ازدواج اولا مردان خیلی رایج بود که خارج از اون ساختار فامیلی و ساختار خاندانی زندگی بکنن، لذا برای این که بتونن خودشون یه خونه مهیا بکنن، یه دفتر در واقع، یک کار و شغلی برای خودشون داشته باشن و یه خانواده رو اداره بکنن، باید به یه سطحی از درآمد میرسیدن. یعنی مثلا از 12 سالگی که شروع میکرد به کار کردن و عملا احتمالا کار حالا خیلی پردرآمدی هم نداشت، تا زمانی که بالاخره به یه سطحی از دانش و مهارت میرسید مثلا تا 17-18 سالگی 20 سالگی، تا زمانی که بتونه یه خونه‌ای برای خودش دست و پا بکنه و از عهده مخارج زن و فرزند بر بیاد، این ازدواج برای مردها به تأخیر میافتاد. به همین نسبت برای زنها هم تا حدی به تأخیر میافتاد، یعنی زنها مثلا در سن 20-22 سال سالگی ازدواج میکردن و مردها هم تو مثلا 27-28 سالگی 30 سالگی، یه چیز شبیه همین چیزی که مثلا امروزه شاید تو ایران خودمون هم برام وجود داره، تو کشور غربی هم وجود داره. این الگو خیلی الگوی رایجی شده بود و جالبه که خیلی از زنها هم اصلا ازدواج نمی‌کردن، یعنی تجرد قطعی توی اروپایی ها و بریش زنها هم زیاد بود. البته بحث چند همسری بالاخره تو این میتونه نقش داشته باشه، یعنی تو توضیح این که رون به این اشاره نمی‌کنه، ولی خیلی میتونه توضیح دهنده این باشه که در واقع چند همسری به اون معنای رسمی خودش تو اروپایی‌ها وجود نداشت، این تو مسیحیت وجود نداشت، قدغن بود، لذا هم فساد در واقع چیز پدید می آورد، هم تجرد قطعی پدید می آورد. یعنی اینا معشوقه می گرفتن یا اینکه در واقع اساسا ازدواج نمی کردن. خب این به تأخیر انداختن سن ازدواج نتیجه دو تا نتیجه خیلی روشن داشت. نتیجه اولش این بود که جمعیت اروپا کم می شد. یعنی وقتی زن تو سن مثلا 22 سالگی ازدواج بکنه، مرد تو سن مثلا 30 سالگی ازدواج بکنه، اینا قاعدتا مثلا اگه فرض کنیم هر دو سال میتونن یه فرزندی بیارن، خانواده ها بیش از مثلا 3-4 فرزندی که زنده بمونن و بمونند رو نداشتن و همین متوسط خانواده ها میشد مثلا 5 نفر 6 نفر جمعیت. در حالی که توی مناطق دیگه خانواده هایی که مثلا مرد از 15 سالگی و زن از مثلا 11 سالگی ازدواج میکنه، اینا 10 تا بچه ممکنه داشته باشن، یعنی 15 تا بچه داشتن که مثلا نیمشون هم مردن، مثلا 7-8 تا بچه یا 10 تا بچه داشته باشن. یه بچهش در واقع این بود و یه بچه دیگه‌ش هم این بود که به شدت این خودمختاری و ایندیویدوالیست رو توی اروپایی‌ها که از این الگو تبعیت می‌کردن تقویت می‌کرد. نمی‌دونم این فیلم پدر سالار رو یادتون هست یا نه که صدا سیما بود 20 سال قبل نشون می‌داد. تو اون قشنگ شما می‌تونستین حس بکنید که این آقای کشاورز که در واقع پدر سالار خونه بود، خونه در واقع مدل خونه پدر سالاری، خونه در واقع قدیمی که حیات بزرگی وسطش بود، یه سری حجره‌های اطرافش بود و یه حجره بزرگتر مال پدر و مادر خانواده بود و 3-4 تا از این حجره‌های کوچیک‌تر دور و اطراف این خونه پدر سالاری مال فرزندان بود و یه پسری در واقع می‌خواست تخطی بکنه از این الگو. این پسر خیلی طرد شد از خانواده و خیلی دشواری‌ها و سختی‌ها براش اتفاق افتاد، ولی در عین حال تمام این طرد شدن‌ها و مصائب و مشکلات و اینها باعث شد که این به آزادی عمل هم برسه. یعنی خیلی به یک معنی آزاد شد و خیلی هم خودمختار شد، خیلی در واقع خودش تونست برای خودش تصمیم بگیره و تونست از ذیل سلطه اون پدر در واقع پیر خودش بیرون بیاد. این الگو تو اروپا الگوی در واقع رایج شد و دو تا اتفاق افتاد. یکی این که منجر به شکل‌گیری سوژگی توی همین جوانهای اروپایی که از این الگو تبعیت می‌کردن، منجر به شکل‌گیری در واقع یک فردیتی تو اینها شد و در این حال هم باعث شد که جمعیت اروپا به قدر جمعیت آسیا رشد نکنه. یعنی اروپا چندان به یک معنا گرفتار اون چیزی که خانم کرون بهش میگه چرخه مالتوسی نشه. مالتوسی در واقع کشیشه، یه نظری پرداز جمعیت شناختیه، جمعیت شناسیه که معتقده که در واقع ما یه حدی از در واقع مواهب طبیعی وجود داره که افراد وقتی از این مواهب طبیعی برخوردار میشن، خب رشد میکنن، تولید مثل میکنن و افراد جدیدی رو پدید میارن. خب مواهب طبیعی که بیشتر نمیشن، این طبیعت مواهب ثابته، یعنی زمینهای روی زمین که بیشتر نمیشه، آبهای شیرین روی زمین که بیشتر نمیشه، تعداد ماهی‌ها که بیشتر نمیشن. حالا ممکنه شما بگید تو مدل صنعتی شدن خیلی اینا رو در مورد افیشنت میکنن، ولی ما داریم در مورد قرن مثلا 18 هم صحبت میکنیم که این هنوز اتفاقا نیفتاده بود. قرن 17 هم داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم تجربه در واقع پیشا مدرن اروپا رو میگیم. تو این دوره که ما در واقع چندان توسعه‌ای تو اروپا نداریم، افزایش جمعیت یک شمشیر دولبه است. از یک طرف باعث میشه که مثلا شما بتونید روی زمین هایی که دارید بهتر کار بکنید، ولی از یک طرف دیگه باعث میشه که چند نسل که بگذره فرزندانتون در واقع ضعیف بشن یا خوراک لازم رو نداشته باشن یا ثروت لازم رو نداشته باشن. یعنی مالتوس پیش بینی میکرد که آقا یک جمعیتی که یک جامعه که به شدت به لحاظ زایایی و پویایی در واقع پیش روه و میتونه خیلی مثلا میتونه سلامت رو تامین بکنه که از مرگ و میر جلوگیری بکنه، در این حال میتونه مواهب رو فراهم بکنه که اینها مثلا نسل خوبی رو پدید بیارن. اگه اینا زاد و ولد زیادی داشته باشن، چون مواهب طبیعی زیادتر نمیشه، نسل بعدی از مواهب کمتری برخوردار میشه و همینجور کمتر میشه تا زمانی که یهو اینا دچار گرفتاریایی مثل قحطی و اینها میشن. وقتی گرفتار قحطی میشن، یهو یه بخشی از جمعیت از بین میره و جمعیت دوباره به یه ثباتی میرسه. یعنی چون یه بخشی از جمعیت از بین رفت، دوباره اون مواهب طبیعی کفایت میکنه برای اون بخشی که زنده هستن تا زمانی که کفایت میکنه که اینا دوباره این در واقع این اصطلاحاً توازن به هم نخوره، مواهب طبیعی با در واقع جمعیت ساکن روی اون منطقه به هم نخوره. ما تنها بحران بزرگ به یک معنا مالتوسی که تو اروپا داشتیم همین مرگ سیاه یا طاعونی بود که تو قرن 14 اروپا و شاید گفته میشه مثلا یک سوم اروپایی‌ها در واقع تو این مرگ سیاه از بین رفتن. تجربه خیلی تلخ بود برای اروپایی ها، ولی در ادوار دیگه خیلی گرفتار این چرخه مالتوسی نشدن اروپایی ها. یه دلیلش همین رواج الگوی اروپایی در واقع ازدواج بود. خب از این شیوه نهاد ازدواج یا در واقع نهاد خانواده اگر بگذریم و برگردیم به همون فئودالیسم، برای اینکه توضیح بدیم اروپا چرا در واقع اینجوری شد، باید توضیح بدیم که چرا چجوری شد که اروپا از فئودالیسم بیرون اومد. چون ببین فئودالیسم یک چیز کاملا ضد صنعتی شدن و کاملا ضد مدرنیته و کاملا ضد آزادی‌های در واقع فراهم آمده از قبل مدرنیته است و به شکل تناقض‌آمیزی اروپا یه تجربه‌ای داشت که خیلی ضد صنعتی شدن و ضد مدرنیته بود و از این تجربه عبور کرد و رسید به مدرنیته. خب برای اینکه فئودالیسم رو توضیح بدیم باید یه ذره این ادبیات در واقع زمینداری رو استفاده بکنیم. ببین توی کشورهای مختلف این وضعیت، می‌دونید که یکی از مهمترین عناصر ثروتساز در همه ادوار تاریخ بشر زمین بوده عملا و به جز دوره مدرن که حالا خود خدمت، این خود تکنیک، خود خدمت یا خود در واقع تولید دانش بنیان میتونه توی مثلا منطقه کوچیک توی کارگاه مثلا 30 متری 40 متری یه کاری رو بکنه که مثلا شما درآمدی که از یک زمین مثلا 3 هکتاری دارید رو هم نتونید داشته باشید. ولی حداقل تو شیوه تولید پیشا صنعتی زمین کلا نهاده ها دیگه، یعنی زمین و آب و در واقع دانه، یعنی چیزهای مهمی که بهش میگن نهاده های اصلی در واقع کشاورزی، اینا تعیین کننده اقتصاد بودن. کسانی برنده بودن که زمین بیشتری داشتن، آب مناسب تری داشتن، دانه مناسب تری داشتن، کارگر بهتری داشتن، زمان مناسب تری شخم میزدن و گرفتار در واقع حوادث طبیعی هم نمیشد. خب اروپای بعد از حمله اقوام بیتمدن در واقع شمالی یا هم اقوام بربر جرمن، اروپایی بود که عملاً به لحاظ سیاسی تکه پاره شده بود، به لحاظ دینی پیوستگی داشت ولی به لحاظ سیاسی تکه پاره شده بود. عرض کردم خدمتتون که جز تو قرن 8 و 9 و زمان شارلمانی هیچ سلطه یک پارچه مقتدر در واقع قاهره‌ای بر اروپا حکمرانی نداشت. این باعث شده بود که مناطق مختلف اروپا تحت سلطه زمینداران اون منطقه قرار بگیرن. حتی خود زمیندارا وقتی میخوایم تاریخی بررسی بکنیم خودشون در واقع تویولدار یا اقطاع در واقع دار بودن، یعنی اینا زمینهایی رو از طرف پادشاهان مثلا امپراتوری های پیش از خودشون به اینها واگذار میشد. مثلا یه امپراتوری که برای گستره سرزمینی خیلی بزرگ میخواد سلطه داشته باشه، دوره معاصر رو در نظر نگیرید که اینقدر پیشرفت صنعتی وجود داره، دوره پیشامدرن رو اگه در نظر بگیرید خیلی گرفتاری داره برای امپراتوری بخواد بر یک جای خارج از شهری که توش هست در واقع حکمرانی بکنه. یعنی مثلا یه جایی مثل ایران با این وسعت، مثلا شاه قاجار ناصرالدین‌شاه رو در نظر بگیرید، میخواد خارج از ارگ سلطنتی، خارج از تهران سلطه داشته باشه به جاهای دیگه. حتی در زمان ناصرالدین‌شاه هم سلطه وجود نداشت، یعنی مثلا ظل السلطان تو اصفهان خودش لشکر داشت برای خودش، ارتش داشت برای خودش و ناصرالدین‌شاه از این میترسید که این ظل السلطان که پسر خودش هم بود در واقع با ارتشش بیاد و بخواد تاج و تخت رو از این بگیره، لذا ارتشش رو چیز کرد، لغو کرد و ملغا کرد. توی دوره‌های در واقع قدیم این مسئله برای همه پادشاهان و همه امپراتوران، پادشاهانی که بر سرزمین‌های گسترده‌ای نفوذ داشتن، وجود داشت که آقا ما چجوری می‌تونیم مالیات بگیریم از سرزمین‌های دوردست؟ از سرزمین‌های لمیزرانی که مالیات نمی‌شد گرفت. لذا اگر شما یه سرزمین بزرگی داشتید که بخش بزرگیش کوهستان و بیابان و دریا بود، عملاً مالیات بستن به اینها غیر ممکن بود و خیلی سودی اون بخش‌های در واقع زمین برای شما نداشت. ولی همون بخش‌هایی که آباد بود هم هر چقدر از مرکز فاصله می گرفت سوداوریش برای در واقع مرکز سخت می شد. چرا؟ چون شما باید با فرهنگ اون بخش آشنا می شدید، کنار می اومدید، چک و چونه می زدید و کلی هم کارگزار می داشتید تا می تونستید در واقع متمرکز از اینا مالیات بگیرید. این فرایند اخذ مالیات، چون یگانه در واقع درآمد در واقع مهمه پادشاهان، یا مالیات بود یا کشورگشایی بود. کشورگشایی که خیلی امکان تداوم نداشت، یعنی ما تک و توک داریم مواردی که مثلا با کشورگشایی بتونه درآمد مثلا هنگفتی کسب بکنه، تازه همه اونا پایدار نبود. یعنی مثلا ما تو دوره نادر کشورگشایی خیلی گسترده نادر داره، ولی همین سپاهش انقدر هزینه داره که میره مثلا همه زمین‌های در واقع چیزو قصد میکنه، همه زمین های موقوفه رو قصد میکنه و عملا باعث ضربه خوردن مدارس علمی و دینی و اینها میشه. حالا غرض این که این تویولداری و این واگذار کردن زمین ها در قالب اقطاع و تویول به کارگزاران باعث میشد که در واقع پادشاهان یه بخشی رو که این بخش مال سرزمین خودشون بود واگذار بکنن و بگن آقا یه بخشی از عایدات اون سرزمین مال تویی که کارگزار منی، مال تویی که الان فرستاده منی به اونجا، و یه بخش شما ملزمی که برگردونی به من. و تا حد اینا رو خودمختار میکردن توی اینکه چه مالیاتی ببنده. خب اون کارگزاری که اونجا اعزام شده خودش میدونه امسال مثلا برف سختی بوده، قاعدتا باید کمتر بگیره، یا مثلا سال پررونقی بوده بیشتر باید بگیره، یه زمان مالیات رو تنظیم میکنه و بالاخره یه مالیات نسبتاً قابل اطمینانی رو به دربار و به اون مرکز امپراتوری در واقع میفرسته. خب این تویولداری و واگذاری زمین‌ها به تویول وقتی معنا داره که شما سلطه متمرکز داشته باشی و این تویولداران ذیل سلطه شما در واقع اعزام بشن. به مرور که اروپا این سلطه رو از دست داد، یعنی بعد از فروپاشی روم غربی، این تویولدارها یواش یواش خودشون تبدیل شدن به شکل موروثی به مالکان اون زمین‌ها. یعنی اینا در واقع نسل اولیه فئودال‌ها رو شکل دادن و به مرور این زمین‌ها به فرزندان و جانشینان اینها میرسید و مرکز تولید ثروت عملاً تلقی می‌شد. در این حال پادشاهی‌های کوچیک کوچیک هم تو اروپا وجود داشت که این پادشاهی‌های کوچیک کوچیک عملاً دیگه زمین خالصه و املاک تویول و اینها نداشتن، یعنی زمین‌ها واگذار شده به اونها. اینا فقط به محل سلطنت خودشون به لحاظ ملکیت در واقع تملک داشتن، ولی به لحاظ سیاسی در رأس هرم سیاسی اون جامعه کوچیک اروپایی اونجا، یعنی اون جامعه کوچیک زیر اروپایی، یعنی جوامع مختلف اروپا، کشورهای حال کشور به معنی جدید کشور خورده کشورهای اروپایی اون روز بودند و به لحاظ اقتصادی وابسته به کیها بودند؟ وابسته شدید به در واقع تویولدارها و فئودالها بودند. دیگه الان دیگه تویولدار اینا نیستن، فئودالن، یعنی تبدیل شدن به فئودال، زمیندار، کسانی که زمین دارن، ارتش دارن، نیروی مسلح دارن، نظام بوروکراتیک دارن و ذیل سلطه سیاسی یک حاکم و یک شهریار در واقع یه دست بالاتر از خودشون هستند که این شهریار ممکنه مثلا زیر دست خودش مثلا 100 تا 50 تا 70 تا زمیندار رو گرد هم می آورد و این زمینداران عملا می شدن چی؟ می شدن اشراف زمیندار ذیل مثلا یک پادشاهی کوچیک. وابستگی متقابلی بین این دوتا وجود داشت که این وابستگی از یه جهت به واسطه این بود که اقتصاد اروپایی به شدت کشاورزی بود و از سوی دیگر به این واسطه که اقتصاد کشاورزی هم دست پادشاه نبود، دست کی بود؟ دست فئودال بود و فئودال هم قدرت فاقه نبود، قدرت فاقه هم در واقع پادشاه سیاسی بود که چند تا فئودال زیر نظرش بودند، ولی به شدت به هم وابسته بودن چون پادشاه گرفتار مسئله اقتصادی بود و درآمدش به واسطه پول و کمک‌هایی بود که فئودال‌ها می‌دادن. فئودال‌ها هم درست خودشون ارتش داشتن، ولی یک پارچگی و هویت یک پارچه رو اون پادشاه تامین می‌کرد. یعنی فئودال نمی‌اومد هیچ وقت، یعنی دو تا چهار تا می‌کرد، هیچ وقت نمی‌اومد به پادشاه خیانت بکنه و بگه من با ارتشم به تو کمک نمی‌کنم یا در واقع به لحاظ مالی به تو کمک نمی‌کنم. چرا؟ چون پادشاه اون یک پارچگی سرزمینی این فئودال و فئودالای اطراف رو تامین می‌کرد. در این حال تعاملات بین فئودال‌ها رو پادشاه در واقع تنظیم می‌کرد و یک بخوایم یه مثلا تمثیل یا مثلا یه مثال، حالا نه چندان خیلی نزدیکی مثال بزنیم، در واقع مدل حکومت‌های از کنم خدمت شما ایالتی رو اگه در نظر بگیرید، این فئودال‌ها مثل ایالت‌های مختلف بودن و اون حکومت مرکزی که چند تا فئودال رو زیر نظر خودش داشت مثل یک دولت در واقع فدرالی بود که این ایالت‌های مختلف رو تنظیم می‌کرد و رابطه‌شون رو با هم تعدیل می‌کرد و یه نظام قضایی خودش در واقع بالاتر از نظام قضایی اینها وجود داشت. پس ما یه وابستگی خیلی شدیدی بین هم فئودال به حاکم هم حاکم به فئودال داریم و این وابستگی شدید جلوی قدرت گرفتن بیش از حد یه پادشاه یا به یک معنا خودمختاری خیلی زیاد یک پادشاه یا اتونوم شدن بیش از حد یک پادشاه، یعنی جلو این که ما یک مستبد خیلی قدرتمند و قاهر داشته باشیم شبیه مثلا نرون. این پادشاهان بزرگ تو اروپا اصلا پیدا نشدن، یعنی اروپا به لحاظ شما این کتابای مثلا تاریخ تمدن مثلا غرب و شرق رو بخونید، شرقی ها خیلی تجربه بیشتری از پادشاهان بزرگ، امپراتوری های بزرگ و گسترده و بوروکراسی های خیلی عظیم و در واقع مفصلی داشتن تا غربی ها. غربی ها بعد از امپراتوری روم اما ابدا چنین تجربه رو جز یه دوره کوتاهی زمان شارلمانی نداشتن و بعدن توی عملا قرن 16 هم به بعد، حدود 16 هم به بعده که یواش یواش کشورهای بزرگ دارن یواش یواش دوباره کشورهای کوچیک اروپایی دارن با هم دیگه در واقع متحد میشن و یک کشورهای بزرگ رو میسازن. تو این دوره است که داره دیگه دولت ملی شکل میگیره، یعنی عملا ما بعد از اون جنگ‌های مفصل مذهبی اروپایی شکل‌گیری در واقع کشورهای دولت ملی اروپایی رو داریم. پس ببین تجربه فئودالی تجربه ضد توسعه است، ضد تمرکز، ضد عملا قدرت و اقتدار متمرکزه، ولی عملا یه حسنی داره. اون حسنه میدونید چیه؟ اون حسنه اینه که امکان در واقع دموکراتیک شدن توزیع قدرت رو تو اروپا فراهم کرد. یعنی اروپا قدرت متمرکزش دست هیچ کی نبود، حتی دست پاپ هم نبود. یعنی ممکنه ما تصور بکنیم که پاپ یک قدرت خیلی برتری داشت، نه، تو همون دوره توی مثلا قرن 14 هم 13 هم اینها تو اروپا پاپ ها فقط توی محدوده سرزمین خودشون، توی بخشای توی نمیدونم صدای من میاد یا نه چون گوشیم زنگ خورد، امیدوارم که صدام قطع نشده باشه. صدای من میاد دوستان؟ بله. پاپ ها در واقع تو همون محدوده خودشون چیز داشتن، سلطه داشتن و ما اصلا نزاهای متعدد داشتیم. پاپ نمیتونست یه حاکمی رو مثلا بذاره یا عزل بکنه. حتی ما داشتیم زمانی که پاپ های موازی تو اروپا بودن، به خاطر اینکه پادشاهانی از مثلا یه پاپ حمایت میکنن و این دوتا با هم در تعارض بودن، ولی دوره ای نبوده که مثلا پاپ بتونه رأسا چهار تا مثلا پادشاه عوض بکنه و عزل و نصب بکنه. حتی اکثر میتونست مثلا اسقف رو مثلا به پادشاه پیشنهاد بده و پادشاه اسقف رو در واقع تایید بکنه. ولی از این نظر که یگانه قدرت یک پارچه متمرکز در واقع اروپا بود، بالاخره واتیکان و روم و اروپای و در واقع کلیسای کاتولیک مهم بود. پس تجربه به یک معنا بگیم اون پابلیک اسفیری که در واقع هابرماس بعدن میگه، یا اون حوزه عمومی که در واقع، یا اون میانجی هایی که ما میشناسیم توی جامعه مثلا دموکراتیک، اولین جاش توی این در واقع جوان فئودال بود. یعنی فاصله بین حاکم و بدنه حکومت که میشدن همین در واقع اشراف زمیندار خیلی کم بود. این دوتا به شدت به هم وابسته بودن، لذا هم شاه، همون یه نفر مرکزی، مجبور بود علایق و سلایق اون عده رو دنبال بکنه و هم اونا مجبور بودن تن بدن به یه سلطه متمرکزی و این باعث بود که یه نیمچه مشورتی، نیمچه پارلمانی، نیمچه در واقع شورایی رو در واقع ما تو اروپا داشته باشیم. ولی در زمان حاکمان قدرتمند معمولا توی ببیشه توی مثلا شرق، معمولا اگه حاکم مقتدر بود خب خیلی کشور توسعه یافته میشد، ولی همیشه اینجوریه که بعد از یه حاکم مقتدر یه حاکم به شدت ضعیف یا چندین حاکم به شدت ضعیف میاد و اینا در سایه در واقع اقتدار اون حاکم، اصلا اون حاکم قدرتمند اجازه نمیده بعدی هاش قدرتمند باشن، چون اگه قدرتمند باشن میان قدرت رو از این میگیرن، یعنی تضعیف میکنه دائم. ولی تضعیف کردن فئودال ها توی شرایط اروپایی اصلا به نفع حاکمان نبود، میگن یعنی توی شرق، توی در واقع آسیا به نفع حاکمان بود که زمیندارا تضعیف بشن که قدرت مرکزی رو تحت شعاع قرار ندن. ولی تو اروپایی که قدرت مرکزی خیلی متمرکز و بلند و بالایی وجود نداره، عملا این دوتا به شدت به هم وابستن. بارون ها و اشراف زاده ها وابسته به شاهان، هم شاهان هم وابسته به اینها هستن. خب من این اسلاید رو چون افتادم بیرون، مدیریت هست فرچون بزنم. خب یه ویژگی دیگه که تو اروپا اتفاق افتاد شکلگیری شهرنشینی در اروپا بود که اینو وبر خیلی خوب توضیح داده. حالا کرون به یک معنا یه روایت دیگه شبیه وبر داره عرض میکنه، خیلی هم همدل نیست با وبر ولی شباهت‌های زیادی داره روایتشون. اصلا ببین کلا رشد شهرنشینی تو اروپا نبود که خیلی رشد پیدا کرد، ولی یه شهرنشینی خاصی تو اروپا شکل گرفت که وبر بهش میگه نوع ایدئال شهر غربی. نوع ایدئال شهر غربی چه شهریه؟ اون شهریه که عملا ببین شهرنشینی فرقش با در واقع زمینداری و فئودالیسم و در واقع تولید روستایی چیه؟ اینه که تمرکز جمعیتی توی بخشی هست و تمرکز تجاری هم توی بخش هست. یعنی توی شهرنشینی اگر قرار باشه از زمین‌های کمی داشته باشه، این زمین‌های کم که قابل کشت نیست، قاعدتا میره سمت چی؟ میره سمت مشاغل خدماتی و مشاغل تجاری و بازرگانی. یعنی شهرنشینی همنشین تجاری و تجارت و بازرگانی بود. لذا رشد شهرنشینی خیلی خوب بود، خیلی مثبت بود برای افزایش درآمد حاکمان اروپایی. حاکمان اروپایی به لحاظ اقتصادی خیلی کم منتفع می‌شدن از فئودال‌ها. این فئودال‌ها بالاخره خودشون ارتش داشتن، خودشون یه دم و دستگاهی داشتن برای خودشون. درسته که کمک می‌کردن به پادشاهان، ولی این کمک چیزی نبود که پادشاه وضع بکنه تو اینقدر باید به من بدی و مثلا مالیات یکسان ببنده به همه فئودال‌ها. فئودال‌ها کمک می‌کردن و هر دو هوای همدیگر رو داشتن، سود همدیگر رو در واقع به شکل متقابل تأمین می‌کردن. ولی تو شهرنشینی اتفاقی که میافتاد این بود که اگر شهر گسترده میشد و شهرنشین گسترش پیدا میکرد تو اروپا، سود نهایی در واقع حاکمان و پادشاهان عملا افزایش پیدا میکرد. در این حال که شهرنشینی ضد روستانشینیه، شهرنشینی ضد در واقع فئودالیسمه. ولی فئودال هایی هم که از تجارت منتفع میشدن بدون از گسترش شهرنشینی حمایت کردن و عملا خودشون گروه خودشون رو کندن. یعنی شهرنشینی که تو اروپا گسترده شد باعث از بین رفتن فئودال ها شد. حالا ویژگی شهرنشینی اروپایی چی بود که با شهرنشینی جای دیگه متفاوت بود؟ این بود که شهرهای اروپایی واحدهای نسبتاً خودسامانی بودند. همونطور که فئودال های اروپایی ناظر و حاکم بر در واقع بخش ها و زمین هایی بودند که نسبتاً خودمختار بود، شهرهای اروپایی هم که شکل می گرفتن واحدهای جغرافیایی مستقل بودند. یعنی چی مستقل بودن؟ یعنی اینکه یه اجاره بهایی به حاکم یا ارباب یا در واقع فئودال میدادند و اداره شهر با خودشون بود. یعنی دخالت در واقع حاکم یا دخالت فئودال تو شهر خیلی کم رنگ بود. اینا کل شهرداری شهر با اینا بود. یعنی شهرداری خودش نیروی امنیتی و نظامی و در واقع انتظامی و ادارات شهر رو سامان میداد و عملا شهرها به واسطه تمرکزشون بر فعالیت تجاری خیلی پرسود بودن، لذا به نفع پادشاهان بودن. چرا؟ چون منتفع می شدن، چون از فئودال ها خیلی منتفع نمی شدن شاهان، ولی از شهرنشینی خیلی منتفع می شدن. ما گسترش شهرنشینی رو از قرن 13 و 14 هم تو اروپا داریم و عملا همین گسترش شهرنشینی یک گروهی رو رقیب فئودال ها پدید میاره. اسم این گروه رو همتون شنیدید، بورژواها. بورژواها کسایی که تو شهر زندگی میکنن. بورژواها در واقع یک طبقه نوپدیدی بودن تو اروپای قرون وسطا، تو اروپای در واقع اواخر قرون وسطا، که این طبقه نوپدید عملا رقیب فئودال ها شدند. اینا روستایی نبودن، تربیت شهری داشتند، از آموزش و پرورش شهری برخوردار بودن، آدمایی بودند که در واقع خیلیشون به مشاغل تجاری و خدماتی در واقع چیز داشتن، اشتغال داشتند و ارتباطات انسانیشون خیلی گسترده تر بود از فئودال هایی که توی در واقع مناطق روستایی سلطه دارن. رشد بورژوازی اروپایی دو تا در واقع ثمره داشت. یکی رونق اقتصادی برای پادشاهان، لذا پادشاهان حامی رشد شهرنشینی در اروپا بودن، و دوم وابستگی متقابل پادشاهان اروپایی از فئودال ها به بورژوازی اروپایی. یعنی عملا بورژوازی اروپایی جایگزین اشراف زمیندار یا فئودال های اروپایی شد. ولی تو اون ویژگی در واقع خودمختار بودن فئودال ها این ویژگی رو حفظ کرد و باشون مشترک بود. یعنی بورژواها حاکمان بر شهرهایی بودن که این شهرها خودمختاری نسبی داشتند و به شدت حاکمان رو منتفع می‌کردند. این باعث شد که شهرنشینی اروپایی خیلی رونق پیدا بکنه و رونق شهرنشینی به معنی افزایش جمعیت بورژوا بود. جمعیت بورژوا یه جوری شد که عملاً از یک دوره‌ای به بعد طبقه متوسط یا طبقه بورژوازی اروپایی تبدیل شد به طبقه راهبر اقتصاد اروپا. نه اینکه به لحاظ جمعیتی اینا بیشترین جمعیت رو داشته باشن، ولی به لحاظ سود آوری و به لحاظ در واقع قدرت اداری اینا در واقع مؤثرترین نیروهای پیشبرنده شهرهای اروپایی شدن و شهرهای اروپایی هم عملا جای چیزها رو گرفتن، جای در واقع فئودال ها رو یواش یواش گرفتن. چجوری گرفتن؟ به این شیوه که توی فعالیت هایی که در واقع برای بورژوازی انجام می شد، فعالیت دیگه فعالیت سرمایه دارانه محسوب شد. فعالیت آمرانه، فعالیت های اجباری، فعالیت های سنت منشانه و در واقع ریستفیدی نبود. یعنی در واقع عملا از دوره حاکمیت بورژواها که این تقریبا داره همزمان میشه با انقلاب علمی، همزمان میشه با انقلاب صنعتی، حالا انقلاب صنعتی باید تأخیر، همزمان میشه با رشد تحولات فلسفی تو اروپا و خواست در واقع عملا نظری توسعه، نظری فلسفی سیاسی آزادی و لیبرال تو اروپا، این باعث میشه که این خواست تو اروپایی‌ها توسعه پیدا بکنه که ما میخوایم نیروی آزاد کار باشیم، نه نیروی صرف به معنی صرف در واقع روی در واقع زمین فئودال که در واقع صرف در واقع فئودالیسم میگن صرفداری، یعنی کسانی که یک طبقه نیمچه در واقع برده‌ای رو تحت عنوان صرف سلطه میکردن و این صرف‌ها رو زمین بودن و رو زمین هم خرید و فروش میشدن و فرزندانشون رو همین زمین کار میکردن، یه چیزی شبیه در واقع رعیت، منتها خیلی پایین‌تر از رعیت اونجوری که ما تو ایران خودمون داشتیم. خب این رشد شهرنشینی و رشد بورژوازی عملا آزادی عمل برای کارگران میاره، کارگرانی که قبلا تحت عنوان صرف به بیگاری روی زمین اشتغال داشتن چون خودشون فاقد زمین بودن، فقط نیاز به محل سکونت داشتن و یه قوت لایموت و فئودال اینو تامین میکرد براشون، اینا میومدن تو شهرها و فعالیت در واقع به یک معنا صنعتی انجام میدادن، فعالیت خدماتی انجام میدادن و بیشتر منتفع میشدن، یعنی حرکت از روستا به شهر به شدت رونق پیدا کرد و فعالیت‌های صنعتی و فعالیت‌های بورژوازی هم رونق پیدا کرد به واسطه اینکه هم سود بیشتری داشت، هم برای حاکمان، هم برای بورژوازی، هم برای کارگران و هم آزادی بیشتری برای کارگران فراهم کرد. یعنی توی این در واقع مدل‌های قشبندی اجتماعی مثلا بردهداری و صرفداری و اینها اون اشکالی هستن که آزادی عملی کمی به اون فرد میدن، ولی شکل در واقع سرمایه‌داری یعنی کار آزاد، اون چیزی که وبر بهش میگه کار به لحاظ سوری آزاد، اون مدل کاری هست که فرد نیروی کار خودش رو آزادانه به کارفرمای خودش میفروشه و میتونه تصمیم بگیره کار بکنه و میتونه تصمیم بگیره کار نکنه. این عملا خیلی کمک کرد به رشد صنعتی شدن، یعنی کارخانه های اروپایی به شدت رشد کردن تحت تأثیر در واقع رشد نیروهای کار آزاد. خب من یکی دو تا اسلاید دیگه جنبندی میکنم، یعنی دو تا اسلاید دیگه باقی مونده، خیلی نمیخوام عرضم رو طولانی بکنم. نظام در واقع سیاسی اروپا رو عملا گفتم، یعنی این اسلاید عملا تکرار اون بحثی که عرض کردم، نظام سیاسی اروپا بعد از دوره امپراتوری روم و به جز استثناء شارلمانی نظام به شدت محدود بود به لحاظ سلطه یک پارچه و سلطه از بالا به پایین، در حالی که تو امپراتوری که سمت شرق تو چین و هند و ایران و در واقع اینها ما داشتیم نظام های مفصل و پرزرق و برق امپراتوری داشتیم و به شدت از بالا به پایین و به شدت بوروکراتیک بود. تو اروپا این وجود نداشت، به جای این نیروهای میانجی خیلی قدرتمند بودن، نیروهای میانجی بعدن فئودال ها و زمیندارها بودن و بعدن کیا بودن، کیا شدن در واقع بعدن بورژواها در واقع میراث بر اینها شدن و عملا بورژوازی بود که یعنی طبقه جدید شهرنشین که این تبدیل شد به اتفاقا جریان غالب جمعیتی اروپا. یعنی ببینید ما تو دوره پیشا صنعتی یعنی تا قبل از قرن 18 هم جمعیت کل دنیا را اگه نگاه می‌کردی کلا ما یه قشر مرفه اشراف زاده یا مثلا توی ساسانیان، توی چینیا، توی در واقع اروپایی ها یه قشر مثلا مرفه دینی داشتیم توی ادواری تحت عنوان روحانیت و عمدتاً هم اشراف در واقع سیاسی اونها بودن، اقشار بالای جامعه، بقیه چی بودن؟ قشر پایین، یعنی قشر فرودست تلقی می‌شدن. ولی از قرن 18 هم به بعد ما دیگه با رشد طبقه متوسط شهری روبرویم، یعنی نیروی اصلی تمدن نمیشه مشاغل فرودست یا در واقع اقشار فرودست، میشه چی؟ میشه طبقه متوسط شهرنشین. طبقه متوسط شهرنشین یه طبقه نوظهوریه، یه طبقه تازه به دوران رسیده، ولی همین طبقه نوظهور و تازه به دوران رسیده میشه چی؟ میشه میراث بر هم شکل جدید مسیحیت، هم شکل جدید در واقع تمدن در واقع صنعتی و هم میراث بر علم و فرهنگ و صنعت و هنر جدید اروپا. این اتفاقات همزمان میشه با دو تا چیز دیگه در واقع، یکی تحولات در واقع عرض کنم خدمت شما علمی تو اروپا و یکی هم تحولات دینی تو اروپا که این دوتا رو من عملا نمیرسم خیلی ازش بحث بکنم، ولی اینا با هم پیوند داره. یعنی رفرماسیونی که توی اروپا اتفاق میفته، مارتین لوتر میاد علیه کلیسای کاتولیک، علیه فروش بهشت، علیه در واقع مغفرتنامه فروشی در واقع کلیسای کاتولیک در واقع ادعا مطرح میکنه و اونها رو محکوم میکنه، همزمان با به یک معنا این همزمان میشه با یواش یواش قدرت گرفتن ملی گراها تو کشورها یا در واقع اهمیت پیدا کردن نیروهای ملی. یعنی لوتر کمک کرد که شمال اروپا یا به ویژه آلمانی ها بیان سلطه زبانی، تمدنی، سرزمین خودشون از کلیسای واتیکان جدا بکنن، همزمان هم دین خودشون جدا بکنن، هم ملیت خودشون جدا بکنن. یعنی این با ترجمه کتاب مقدس از لاتین به زبان آلمانی برای اولین بار اومد عملا یک روح ملی پرستی رو هم به آلمانی ها تزریق کرد، ادبیات آلمانی رو رونق داد و باعث شد که به خاطر اون نارضایتی خیلی مفصلی که توی چند قرن اتفاق افتاده بود از کلیسای کاتولیک، این رفرم باعث شد که شمال اروپا جدا بشه از جنوب اروپا. و اون وقت وبر از اینجا شروع میکنه بحث کردن که حالا چه شد که این رفرم توسعه داد سرمایه‌داری رو. این یه بحث مجزایی میتونه که مثلا موضوع این جلسه نخواهد بود و نیست، ولی میخوام بگم که خود رفرم یه بحث خیلی مهمی بود، یعنی اصلاح مذهبی، یعنی دقیقاً پروتستانتیسم، نهضت پروتستانی. و اینم دوباره همزمان شد با رشد تحولات علمی تو اروپا. اینم در واقع به لحاظ در واقع ویژگی‌های علمی هم اینم قابل بحثه و قابل توضیح، من تو این جلسه نمیخوام بهش بپردازم. ولی اروپایی‌ها شاید به خاطر همین نزدیک‌تر بودن محدوده‌های تمدنی به هم دیگه و شاید هم به واسطه شکل‌گیری نهاد دانشگاه تو اروپا، دانشگاه تو اروپا اصلا مثلا تقریبا 12 13 هم شکل گرفت، ولی ما توی در واقع مثلا تمدن اسلامی دانشگاه معنای خاص خودش مثلا یه سری نظامیه داشتیم که توی دوره‌ای وابسته به حکومت بود و بعداً خیلی مدارس یه دوره هم دوره صفویه بود و فراتر از این دو دوره ما مدارس خیلی شکل گرفته منسجمی که عملاً هم از تا حدی خودمختاری نسبت به نهاد دین داشته باشه هم نهاد سلطنت نداشتیم. تو اروپا از قرن 12 و 13 اتفاق تو اسپانیا و ایتالیا و در واقع دانشگاه پاریس و اینها افتاد و بعداً اومد شمال اروپا. این هم باعث شد که اروپایی‌ها به لحاظ علمی جلو بیفتن از در واقع رقبای خودشون توی شرق، هم به لحاظ فنی هم به لحاظ علمی. یعنی خود جلو افتادن به لحاظ علمی، جلو افتادن به لحاظ فنی رو هم توضیح میداد. و خلاصه این عوامل به قول وبر با همدیگه به هم رسیدن، به هم پیوند خوردن و همبسته شدن و خیشاوند شدن و توی دوره‌ای از تاریخ با همدیگه پیوستن و تمدن سرمایه‌دارانه رو شکل دادن. ببین وقتی دیگه سرمایه‌داری شکل میگیره، سرمایه‌داری تمدن تولید انبوه، سرمایه‌داری تمدن انباشت سرمایه، سرمایه‌داری تمدن اقتدار اقتصادیه. وقتی در واقع سرمایه‌داری محقق میشود، دولت‌های ملی سرمایه‌دار به شدت قدرتمندتر از قبل میشن، نظام‌های سیاسی به شدت قدرتمندتر میشن، نظام‌های حقوقی قدرتمندتر میشن، نظام‌های عرض کنم خدمت شما مثلا آموزشی به شدت قدرتمندتر میشن. یعنی در واقع تمدن سرمایه‌داری یه چیزی آورد تو عالم که تا پیش از قرن 18 هم اصلا قابل تصور نبود. یعنی همه افراد فرودستان بودن به جز یک هزارم، توی هر هزار نفر یه نفر، یک هزارم جمعیت. ولی تمدن سرمایه‌داری اومد چیکار کرد؟ گفت آقا ما اون یک هزارم کماکان داریم، ولی الان یهو از این در واقع یک هزارم تا اون فرودستان مثلا 200 در هزار، 800 تا 799 تا در هزار کیا رو داریم؟ طبقه متوسط شهری رو داریم، بورژوازی رو داریم، در واقع شهرنشینان رو داریم. و این شهرنشینان کسایی بودن که میراث‌دار دوره در واقع جدید بودن، کسانی بودن که نیروی کار و مدیریت سرمایه‌داری رو فراهم کردن، کسایی بودن که اون انقلاب علمی رو بسط دادن، کسایی بودن که دانشگاه‌ها رو توسعه دادن و کسایی بودن که عملاً شدن بعداً شدن قوه حاکمه، قوه در واقع مجریه و قوه در واقع مقننه همون نظام‌های جدید اروپایی. بعضی از ویژگی‌هایی که این سرمایه‌داری در واقع کمک کرد به شکل گرفتن سرمایه‌داری من اینجا براتون آوردم. یعنی انباشت سرمایه اتفاق افتاد که این انباشت سرمایه به واسطه رشد شهرنشینی بود. یه در واقع فردگرایی حادی اتفاق افتاد که این فردگرایی رو عرض کردم اون مدل خاص ازدواج اروپایی ها بود از یه طرف، از یه طرف هم جدا شدن محل کار از محل زندگی بود که این باعث می‌شد که نیروی کار آزاد، نیروی کار فاقد در واقع گرفتاری و وابستگی به مثلا خویشاوندی یا منزل در واقع اتفاق بیفته، یه نظام حسابداری بود و در واقع کار آزادانه. اینا همشون با هم پیوند خوردن و سرمایه‌داری رو شکل دادن و سرمایه‌داری با کمک در واقع انقلاب علمی که صنعتی شدن رو سامان میداد، همینجور آجر رو آجر به سرعت و شدت گذاشت و تفوق خودش رو در جاهای دیگه عالم در واقع گسترش داد. این یه روایت خیلی سریعی بود از اون چیزی که توی اروپا اتفاق افتاد به روایت خانم کروم. عرض بندتم آقای کریمی گفتن رسالت علوم اجتماعی در صورت بندی روی کرد چیست؟ این علوم اجتماعی در واقع فرزند تمدن سرمایه‌داریه. یعنی ما همیشه علوم اجتماعی داشتیم، یعنی همیشه یه علمی که متکفل در واقع حیات اجتماعی افراد باشه رو داشتیم. این علم اجتماعی زمان خیلی مفصلی تو تاریخ یه ترکیبی از دیانت و در واقع سنت بوده، یه ترکیبی از دیانت و سنت بوده. منتها تو دوره در واقع تمدن سرمایه‌دارانه این علم جدید اجتماعی باید متکفل بحران‌هایی میشد که تحولات عجیب و غریب انقلابی سرمایه‌دارانه پدید آورد. یعنی ببینید شما به همون نسبت که تحولاتتون سرعت پیدا میکنه، به همون نسبت بحراناتون هم سرعت پیدا میکنه و علم اجتماعی علم حل و فصل این بحران هاست. لذا ما علم اجتماعی سنت داریم، اقتصاد سنت داریم. مثلا اقتصاد ارسطو اقتصاد داره، تو کتاب دوم سیاستش ارسطو در مورد مثلا شیوه‌های طبیعی کسب ثروت یا شیوه غیر طبیعی صحبت میکنه، آگوستین صحبت میکنه، آکوینا صحبت میکنه، خیلی صحبت کردن تو دوره سنت، ولی اینا در مورد تمدن سرمایه‌دارانه صحبت نکردن، در مورد اون تمدنی که در واقع پول میانجی همه اتفاقات دیگه میتونست بشه صحبت نکردن. در مورد اون تمدنی صحبت کردن که یه رشد معقول اقتصادی به واسطه مثلا زمین‌های کشاورزی، به واسطه مثلا دامداری و اینها اتفاق میفته. ولی سرمایه‌داری که یه انقلابی تو همه اینا محسوب میشد، عملا نیازمند علم جدید اجتماعی خودش بود، علم سیاست جدید خودش بود، علم حقوق جدید خودش بود، علم اقتصاد جدید خودش بود. لذا شما تحول همه این علوم رو میبینید تو قرن 18 داره اتفاق میفته و اوجش هم تو انقلاب فرانسه است. یعنی انقلاب فرانسه سرریز این تحولات مختلفه، سرریز اینه که آقا ما دیگه هم از دین خسته شدیم، هم از سلطنت خسته شدیم، میخوایم بیایم برگردیم به مثلا آرای مردم، برگردیم به جمهوری و مثلا یه تحول اینجوری سامان میدن. موفق یا ناموفق، بالاخره اولین ایده در واقع اونجا متولد میشه، بعدن بازگشت میکنه و این تو فرانسه به شکل انقلابی میره و برمیگرده. ولی اصل در واقع علم اجتماعی، اون چیزی که ما امروزه علم اجتماعی میدونیم، چون امروزه کسی توی دانشکده های علوم اجتماعی به شما افلاطون و ارسطو درس نمیده، کما علارغم اینکه ما میدونیم افلاطون و ارسطو و حتی سعدی و حتی حافظ و حتی فردوسی اینا علم اجتماعی سنت بودن، ولی اینا رو نمیخونیم ما. چرا نمیخونیم؟ چون ما وارد تمدن سرمایه‌دارانه شدیم و حالا در واقع تمدن جدید اروپایی یه تفوق تمدنی به بقیه جاها پیدا کرد که عملا خودش رو تبدیل به ملاک ارزیابی سایر تمدن‌ها هم کرد. یه حرف جالبی کرون تو این کتاب داره و میگه که ببین این نتیجه ناخواسته یه سری اتفاقات تو اروپا، بقیه تمدن‌ها پویایی خودشون دنبال کردن و به هدف خودشون هم رسیدن یا به نتایج ناخواسته هدفش خودشون رسیدن و این دوتا با هم قابل مقایسه نیست. این در واقع این اتفاقایی که حالا یه بخشش برمیگرده به استعمار، یه بخشش برمیگرده به جنگ‌های اول و دوم جهانی، باعث شد که تقسیم کار فعلی تو دنیا اینجوری بشه که اروپا و غیر اروپا بشه. ولی اگر اینجوری نباش، اگر این نبود، اگر این وضعیت نبود، در واقع اگر این تفوق و تمدنی اتفاق نمی افتاد، ما الان میگفتیم چرا اروپایی ها مثل چینی ها نشدن، چرا اروپایی ها مثل مثلا فرض کنید هندی ها نشدن، مثل ایرانی ها نشدن. این نتیجه برنامه ریزی شده اروپایی نبود. خب آقای کریمی سرمایه‌داری در دوره متأخر خود نظر جدید فرد است ایجاد کرده است. ببین قرن 19 هم دیگه قرن سرمایه‌داران است دیگه، قرن حالا بگیم قبل از قرن 19 هم. وضع کنونی ادامه وضع قرن 19 هم است. علوم اجتماعی قرن 19 برای امکان توصیب وضعیت غیر استقرار اجتماعی. ببینید علوم اجتماعی اصلا تکوینش، یعنی تکوینش تو آگوست کونت و دورکیم نه برای توصیف انسجام بلکه برای تکوین انسجام بود. یعنی علوم اجتماعی به یک معنا رسالت خودش رو بعد من تو آگوست کونت فراهم آوری انسجام تعریف کرده بود. یعنی علم اجتماعی علمی بود که قرار بود نظم جدید ببخشه، برای همین توی کونت تبدیل شد به دین دیگه. تو کونت علم جدید پوزیتیویست تبدیل شد به دین پوزیتیویستی، تبدیل شد به دین انسانیت. توی دورکیم یه ذره از این فاصله گرفت، منتها دورکیم هم از اخلاق کوتاه نیومد. یعنی دورکیم را راه حلش برای انسجام دین نبود ولی اخلاق بود، ولی آموزش و پرورش بود. لذا بله، علوم اجتماعی جدید مسئلهش مسئله انسجام بوده همیشه و هنوزم هست. آقای رحیمیان فرمودن که کدامی که اندیشمندان یا سنت‌های علوم اجتماعی در صورت‌بندی تکوین جامعه جدید سرمایه‌داران نقش بیشتری داشتند؟ به نظر من تو این سه تا آدمی که ما میشناسیم، مارکس و وبر، این دو تا آدم، این سه تا آدم بنیانگذار جامعه شناسی، هیچ کدوم نمیشه از نقششون چشم پوشی کرد. مارکس و وبر خیلی مهمن، حالا تو سنت بیرون از جامعه شناسی هم آدام اسمیت خیلی مهمه. یعنی این سه تا آدم خیلی آدمای مهمی هستند تو حوزه فلسفه. هگل خیلی مهمه، یعنی هگل کسی بود که تفسیر کرد یه جورایی این مدرنیته رو، کسی بود که یه نگاه یک پارچه و هولیستیکی به تاریخ انداخت و عملا این مدرنیته رو اوج قلم داد کرد. یعنی نمیدونم مثلا نمیشه نقش یکیشو به نظر پررنگ تا که این آدم ها آدمای خیلی مهمی هستند. اسمیت، هگل، وبر، عرض کنم خدمت شما، مارکس، اینا.
خب باید که ظاهرا سوالی نیست.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشید.
دست شما هم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید.
سلامت باشید. یا علی،
خدا نگهدار. خدا باشید.